ساعت 17 در تهران، 14:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. مقام‌های کرد و عراقی از آزاد شدن چند شهر دیگر در شمال عراق از دست گروه خلافت اسلامی خبر دادند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید نمیتوان دروازه‌های دنیا را به روی نسل جوان بست. و معاون برنامه‌ریزی رئیس جمهوری از مثبت شدن روند رشد اقتصادی ایران خبر داد. مقام‌های عراقی و کرد از آزاد شدن چند شهر دیگر در استان صلاح الدین از تصرف گروه خلافت اسلامی خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های عراقی اعلام کردند که شهرهای سلیمان بیک از پایگاه‌های مهم نیروهای خلافت اسلامی و یانکاجا در نزدیکی شهر آمرلی روز دوشنبه از دست نیروهای خلافت اسلامی آزاد شد و اکنون در کنترل کامل نیروهای مشترک عراقی و کرد است. همچنین خبرگزاری آلمان به نقل از پیشمرگه‌های کرد خبر داد که شهر زومار در شمال عراق کاملا آزاد شده و در کنترل نیروهای پیشمرگ است. روز یکشنبه دیروز هم نیروهای مشترک عراقی و پیشمرگه ها و شبه نظامیان شیعه با پشتیبانی حملات هوایی آمریکا با شکستن محاصره شهر آمرلی وارد این شهر شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در اجلاس روز جهانی مساجد با تاکید بر لزوم استفاده از اینترنت گفت امروز شرط ورود به دانشگاه‌های خارج از کشور استفاده قوی و درست از اینترنت است. او افزود کسی که اینترنت را نداند در دنیای امروز نه تنها او را عالم نمی‌دانند، بلکه دانشجو هم نمی‌دانند. سخنان آقای روحانی در حال بیان می‌شود که آیت الله ناصر مکارم شیرازی از روحانیون محافظه‌کار ایران روز یکشنبه گفته بود اینترنت نسل سوم مانند آب گلالود و غیر بهداشتی است که باید تصفیه شود. محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، از افزایش رشد اقتصادی ایران به مثبت 1% تا پایان شهریور ماه و همچنین تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی حداکثر تا ماه آینده خبر داد. او گفت کشور از رشد اقتصادی منفی خارج شده و بر اساس تازه ترین آمار مرکز آمار رشد اقتصادی اکنون به 0.5% رسیده و تا پایان شهریور به 1% خواهد رسید. آقای نوبخت افزود پیش بینی می شود که رشد اقتصادی تا پایان سال جاری به 2% برسد. محمد باقر نوبخت در مورد احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت با تدابیری که اندیشیده شده و با استفاده از نظر کارشناسان به نظر می رسد حداکثر تا 1 ماه آینده بتوان سازمان مدیریت و برنامه ریزی را احیا کرد. این سازمان در سال 1386 به دستور محمود احمدی نژاد منحل شد. تظاهرات معترضان پاکستانی که هفته‌ها طول کشیده اکنون به تلویزیون این کشور در اسلام‌آباد رسیده، اگرچه گزارش‌ها حاکی از خروج ده‌ها معترض است که این ساختمان را تسخیر کرده بودند. در همین حال فرمانده ارتش پاکستان با نخست وزیر این کشور در حال رایزنی درباره اوضاع این کشور است. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
نیروهای امنیتی پاکستان روز دوشنبه مقر تلویزیون دولتی این کشور را که به دست معترضان افتاده بود باز پس گرفتند. این معترضان شبکه پی تی وی را قطع کرده بودند. بنابر گزارش‌ها معترضان در آرامش مقر تلویزیون را ترک کرده و گزارشی درباره بروز خشونت منتشر نشده است. این معترضان با هدایت عمران خان از سیاستمداران پیشروی اپوزیسیون پاکستان و همچنین یک روحانی به نام طاهر القدری هفته هاست که با برگزاری تظاهرات خواستار کنارگیری نواز شریف از نخست وزیری هستند. در جریان اعتراضات در روز شنبه که مردم سعی در ورود به محل سکونت نواز شریف را داشتند، 3 نفر کشته و صدها تن مجروح شدند. این تلاش بار دیگر در روز دوشنبه تکرار شد و درگیری‌های تازه‌ای بین معترضان که مسلح به سنگ و چوب هستند و نیروهای امنیتی رخ داده است. پلیس از گاز اشک‌آور برای پراکندن معترضان استفاده کرده و گزارش‌ها که از مجروح شدن برخی از افراد پلیس است، اگرچه مشخص نشده است که در زمان این حملات نخست وزیر پاکستان در محل سکونتش بوده یا خیر. نواز شریف قرار است روز سه‌شنبه در پارلمان پاکستان حاضر شود تا آنگونه که خبرگزاری‌های بین‌المللی می‌نویسند نشان دهد که کنترل اوضاع را در دست دارد. هزاران معترضی که از 15 اوت 2 هفته پیش به خیابان‌های اسلام‌آباد آمدند، نواز شریف را که کمتر از 1 سال پیش دولت را در دست گرفت، به فساد و تقلب انتخاباتی متهم می‌کنند. اتهاماتی که نخست وزیر پاکستان آنها را رد کرده است. ارتش پاکستان که تاکنون چندین بار با کودتای نظامی قدرت را در دست گرفته، از دولت و معترضان خواسته است که از راه‌های صلح‌آمیز اختلافاتشان را حل کنند، اما در این حال هشدار داده است که شدیداً نگران بحران اخیر است.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی‌دردسرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com این آدرس ماست.
ساعت 17:05 است. شنونده رادیو فردا هستید. این بخش را با گزارشی از اوکراین ادامه میدیم. در ادامه بحران اوکراین، روسیه مداخله نظامی در آن کشور را منتفی دانسته و تاکید کرده که همواره خواهان یافتن راه حلی سیاسی برای این مناقشه بوده. این در حالی است که کیف مسکو را متهم میکند که نه تنها مسلح کردن شورشیان را تشدید کرده، بلکه برای کمک به شبه نظامیان گروهایی از نظامیان خود را به شرق اوکراین اعزام کرده است. جزئیات بیشتر از آنها رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در اوکراین می‌شنویم.
نیروهای دولتی در شرق اوکراین که در ماه‌های گذشته در حال پیشروی سریع بودند، در جای جای ناچار به عقب نشینی می‌شوند. دوشنبه پس از درگیری شدید در حوالی فرودگاه لوگانسک که ماه‌هاست تحت کنترل ارتش بود، این فرودگاه به تصرف شورشیان درآمد. حمله گسترده نیروهای جدایی طلب چهارشنبه گذشته، تنها ساعتی پس از پایان مذاکرات رؤسای جمهور روسیه و اوکراین آغاز شد. کیف می‌گوید تغییر سریع و زیاد به نفع شورشیان که پیش از آن به همان سرعت در حال عقب نشینی بود بدون ورود نظامیان روس امکان نداشت. روسیه از آن کرد که در اوکراین نیروهای داوطلب این کشور می جنگند، اما حضور نظامیان خود را به شدت تکذیب می کند. دوشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که به مناسبت آغاز سال تحصیلی از دانشگاهی در سیبری دیدار کرد، به خبرنگار بی بی سی گفت تشدید فعالیت مدافعین روسیه نو پاسخ به گلوله باران مناطق مسکونی از سوی ارتش اوکراین است. این در حالی است که گزارش‌ها دلبران است که دونیتسک و لوگانسک از هر دو سو زیر آتش قرار دارند. همچنین سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه که در دانشگاه امور بین الملل مسکو سخنرانی می‌کرد گفت:
"Они должны уйти с тех позиций, откуда они могут наносить ущерб гражданскому населению, и рассчитываю, что намечаемые".
ارتش اوکراین باید مواضعی که از آنجا غیر نظامیان را مورد هدف قرار می‌دهد ترک کند. امیدوارم مذاکراتی که امروز برگزار می‌شود پیش از همه به بررسی آتش‌بس فوری و بدون پیش شرط اختصاص یابد. در این راستا روسیه هرچه در توان دارد برای پیشبرد روند سیاسی حل این مناقشه با در نظر گرفتن منافع تمام گروه‌های سیاسی و استان‌های اوکراین انجام خواهد داد.
اما در اوکراین رئیس جمهور پترو پاراشنکو که اونیز به مناسبت آغاز سال تحصیلی سخنرانی میکرد گفت که اوکراین از سوی کشور همسایه مورد تجاوز آشکار قرار گرفته که وضعیت در منطقه جنگ زده را به کلی تغییر داده و نیروهای دولتی را با چالش های بسیار دشوار روبرو ساخته. همزمان دونالد توسک نخست وزیر لهستان که شنبه گذشته به عنوان رئیس جدید شورای اروپا انتخاب شد، طی سخنرانی به مناسبت 75مین سال روز آغاز جنگ جهانی دوم گفت که در شرق اوکراین نمناقشه که جنگ در جریان است و تاکید کرد جهان باید به زور و تخاصم پاسخ شایسته دهد. یک شنبه چند سناتور با نفوذ آمریکایی از کاخ سفید خواستند با ارسال اسلحه به اوکراین یاری رساند. واشنگتن، برلین و پاریس در واکنش به درخواست کمک نظامی از سوی اوکراین بارها تاکید کردند که این بحران راه حل نظامی ندارد. واسیل فیلیپچوک، کارشناس امور بین الملل در کیف، میگوید که اوکراین در وضعیت بسیار دشوار قرار گرفته.
ми, на жаль, є лише частиною великого так хитросплетіння інтересів і подій. ми є частиною
اوکراین عرصه منافع ژئوپلیتیک و بازی قدرت‌های جهانی شده. امکانات زیادی نداریم، اما مهم است که بتوانیم از منافع اصلیمان دفاع کنیم. پذیرش الحاق کریمه، عدم عضویت در اتحادیه اروپا و ناتو و فدراتیو شدن از مطالباتی است که مطرح می شود. اما از دست دادن شرق اوکراین بهتر از فدراتیو شدن کشور است که هر بخش از آن بتواند حق وتو بر سیاست کیف داشته باشد. حتی اگر نه تنها روسیه که همتایان غربی من هم بخواهند عکس این مسئله را برای ما اثبات کنند.
دوشنبه در کیف نمایندگان روسیه، اوکراین و اتحادیه اروپا برای بررسی مجدد شرایط همکاری‌های تجاری آتی گرد هم آمدند. به نوشته ریا نوستی، مسکو بار دیگر تلاش خواهد کرد به کیف و بروکسل خطرهای تجارت آزادشان را ثابت کند. همان روز در مینسک گروه تماس متشکل از نمایندگان روسیه، اوکراین و سازمان امنیت و همکاری اروپا ریزنی های خود به رهبران جدی طلب را از سر گرفته. مذاکراتی که تکنون کوچکترین پیشرفتی نداشته. پوتین یک شنبه گفته بود که کیف باید برای حل این بحران مذاکره درباره حاکمیت ملی و استقلال جنوب و شرق اوکراین را آغاز کند. متعقبا سخنگوی وی گفت که منظور رئیس جمهور روسیه به غلط تعبیر شده و او صرفا خواهان آغاز گفتگوی فراگیر ملی در اوکراین است. آن رایسکای رادیو فردا، کیف.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 17:10 است. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. در ایران بعد از خبرهای مختلف در مورد طرح موسوم به تفکیک جنسیتی در شهرداری، این بار نوبت به محدودیت و ممنوعیت کار زنان در بعضی از مکان‌ها همچون کافی شاپ‌ها رسیده. طرحی که به تازگی رئیس پلیس اماکن نیروی انتظامی آن را مطرح کرده. در چند ماه اخیر خبرهای مختلفی از اجرای بعضی سیاست‌ها برای چگونگی کار زنان در ایران و اشتغال آنها منتشر شده که با موضوعهایی همچون توجه به جایگاه خانواده و تکریم شخصیت زنان مطرح شده است. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم بنیامین سطر.
پس از فروکش کردن بازتاب‌های طرح تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران، این بار رئیس پلیس اماکن نیروی انتظامی میگوید که کار زنان در کافی شاپ ها، قهوه خانه ها و فضای عمومی سفره خانه های سنتی هم ممنوع است. خلیل هلالی، رئیس پلیس اماکن ناجا، روز شنبه به خبرگزاری تسنیم در ایران گفت کار زنان در قهوه خانه ها ممنوع است، هرچند اخذ پروانه برای کسب قهوه خانه از سوی زنان بلامانع است. به گفته رئیس پلیس اماکن ناجا، با توجه به اینکه سفره‌خانه‌های سنتی پذیرای خانواده‌ها هستند، تردد خانم‌ها در آن اماکن بلامانع است و کار زنان هم در فضاهایی همچون آشپزخانه سفره‌خانه‌ها ممنوعیتی ندارد، ولی اشتغال زنان در مکان عمومی سفره‌خانه ممنوع است. این در شرایطی است که رئیس پلیس اماکن نیروی انتظامی در سخنان خود به قوانینی که کار زنان در کافی شاپ‌ها، قهوه‌خانه‌ها و فضای عمومی سفره‌خانه های سنتی را ممنوع می کند هیچ اشاره‌ای نکرد. به دنبال این اظهار نظر، نعمت احمدی، حقوقدان، در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته که برابر قوانین موجود هیچ منعی برای کار کردن زنان در کافی شاپ ها وجود ندارد. به گفته آقای احمدی، قانون اساسی به عنوان عالی‌ترین سند قانون ایران هر گونه اعمال تبعیض جنسیتی را منع کرده است و در قانون کار نیز تنها کارگران زن از انجام مشاغل سخت و طاقت فرسا منع شدند. موضوع ممنوعیت کار زنان در کافی شاپ ها، قهوه خانه ها و سفره خانه های سنتی در حالی مطرح می شود که به تازگی موضوع تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران موضوع اختلاف بین مسئولان دولت و مدیران شهرداری تهران شد. شهرداری تهران به مدیریت محمد باقر قالیباف روز 27 اردیبهشت ماه گذشته در صورت جلسه‌ای از مدیران خود خواست تا جایی که امکان دارد محل استقرار زنان و مردان را از یکدیگر جدا کنند. اما از سوی دیگر در واکنش به این موضوع، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی این تصمیم را خلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی دانست و خواستار لغو این دستورالعمل شد. مرتضی طلایی، عضو شورای شهر تهران، به عنوان یکی از موافقان این طرح به شبکه 2 تلویزیون جمهوری اسلامی گفت:
از نگاه بنده دقیقاً در راستای تکریم بانوان، ادای حق و حقوق بانوان، توجه به شخصیت، حقوق، کرامت، منزلت و شأن بانوان داره قدم برداشته.
بر اساس گزارش‌های دولتی، بیکاری زنان در ایران حدوداً 2 برابر مردان است. مرکز آمار ایران در تیر ماه نرخ بیکاری مردان ایرانی را بیش از 9% و نرخ بیکاری زنان را حدود 19% اعلام کرد.
گزارشی بوده از بنیامین صدر. اضافه میکنم که رئیس اتحادیه صنف بستنی، آب میوه و کافی شاپ ها میگوید نیروی انتظامی تا این لحظه درباره ممنوعیت اشتغال زنان در کافی شاپ ها دستوری به آنها ابلاغ نکرده است. اسکندر آزموده سفیدی به خبرگزاری ایلنا گفته که چنین ممنوعیتی سابقه نداشته و کارگران زن همچنان در کافی شاپ ها به کارشان ادامه میدهند. شما هم اگر در این باره نظری دارید، تجربه ای دارید و یا انتقادی دارید، میتونید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر ماست، منتظر نظرهای شما هستیم. به پایان این بخش خبری میرسیم. 15 دقیقه دیگر با خلاصه آخرین خبرها باز هم با شما خواهم بود.